این دلیلی نداره. بعد دنبال اینه که دلیل براش دست پا بکنه. اون دلیل هم که دست پا میکنه میگه تسالم جماعتی از فقها ها. تسالم هم یعنی اجماع هم نیست اینجا. حواستون باشه این اجماع تسالمش معنی اجماع نیست. بلکه یک گروه از فقها ها. فقها دو دسته شدن. توی مسئله استسقاء تحت سقف دو دسته شدن. بعضی گفتن حرمتش حرمت تعبدیه. یعنی ما دلیلش رو نمیدونیم چیه. بعضی گفتن حرمتش حرمت معللیست. یعنی دلیلش رو میدونیم چیه. اونایی که مثلا گفتن حرمتش معلله تعلیل کردن اینجوری که تنجیس سقف دخان نجس نجسه، هم بره بخوره به سقف، سقف رو نجس کنه. خب به خاطر این حرامه. خب اینایی که معللش کردن. خب آقایانی که اومدن گفتن تعبدیه، آقایانی که مثلا گفتن تعبدیه اومدن گفتن که حکم تعبدیست. چرا؟ چون استدلالی که شما تعلیل گاه شده تعلیل درستی نیست. خب تو روایت که تعلیل نیومده، شما اومدید روایت خاصی برش کردید به این تعلیله. خب این تعلیل درستی نیست، لذا باید بگیم حکم تعبدیه. چرا این تعلیل درست نیست؟ گفتن چون دخان پاکه. خب از این که به جای این که بگن تنجیس سقف حرام نیست، مادن گفتن دخان پاکه و حقش این بود که اینجا اگر میخوان به این استدلال اشکال بکنن، به کبرا اشکال بکنن، تو اشکال کردن به کبرا اولایی از برای بالاخره میخوان بزنیم استدلالش دیگه، زدن کبرا اولایی از زدن صغرا است. از این که از زدن کبرا عدول کردن به زدن صغرا، این کاشف از اینکه کبرا رو قبول داشتن. ظهور در این داره که کبرا رو قبول داشتن. مثالم زدم براتون، در حق میاد از کنم خدمتتون، مثلا تو منطقه اهل سنت زندگی میکرده، فکر میکرده استفراغ نجسه. یا استفراغ کردم، شک دارم چند قطرهش رو لباسم افتاد یا نه، میتونم نماز بخونم یا نه. با شما باشی چی بهش جواب میدی؟ بهش میگی چون شک داری برو نماز بخون اشکال نداری. میگه آقا اصلا استفراغ نجسه نیست، اشکال به کبرا میکنی، اشکال صغروی نمیکنی به طرف.
بله. مثلا این کارا اینو میگن که شیخ حالا این برداشت میگه میگه صغرا رو که رفتن دلیل ولی چه کبرا رو قبول کردن، چی ثابت کنه؟ اینا بگید که
میخوان ثابت کنن که تسالمی بر حرمت تنجیس سقف بین علما داریم.
اینا میخوان بگن که بعد میگه به هم کسانی که میگن خاطر حرمت تنجیس سقف حرام است، این حرف میخوا بزنه؟
نه، میخواد بگه این تعبدی ها، البته در حقیقت همه این رو قبول کردن، هم تعبدی ها، بالاخره دو گروه هم دیگه، یه تعبدی ها و تعلیلی ها، هر دو گروهشون یه حرف رو قبول کردن. تعلیلی ها که تو استدلالشون این رو بردن، گفتن دخان نجس نجسه، چون نجسه میره سقف و نجس میکنه، به خاطر این تحت سقف حرامه. خب تعبدی ها موقعی که خواستن استدلال تعلیلی ها رو بزنن، در رد استدلالشون گفتن چی؟ گفتن دخان نجس نجس نیست، طاهره. از این حرفشون معلوم میشه کبرا رو قبول دارن دیگه، و الا اولویت با این بود که کبرا رو بزنن. خیلی فایده داره، تسالم درست میکنیم، اجماع درست میکنیم دیگه.
هر موضوع ما دیگه زیر مجموع کنیم جز مسائل کبرا، اینجا چه فایده؟ ما داریم دوم نجس صحبت
میکنیم. سیدنا فدا که ما که نمیخوایم استدلال کنیم بر حرمت استسقاء تحت سقف. اگه میخواستیم بر حرمت استسقاء تحت سقف استدلال بکنیم، فرمایش شما درست بود. ما میخوایم در مورد این صحبت کنیم که مدعا اینه آیا تنجیس سقف حرام است یا حرام نیست. با این استدلالی که شیخ انصاری داره میکنه ثابت میشه که، حالا به یک معنا ثابت میشه که تنجیس سقف، یه دلیل برای تنجیس سقف داریم، حرمت تنجیس سقف داریم درست میکنیم دیگه. تسالمه کسانی که گفتن حرمت تعبدی است، اینا تسالم دارن. اون وریام که مشخصه، اون وریام حتی قبول کردن، چون اونایی که استدلالش میکنن، تحلیل میکنن، اونا به همین استدلال کردن دیگه. هم اونها استدلال کردن، هم اینها تسالم دارن که این حرف درستیه، تسلم کردن این رو.
اصلا دو
باعث
مثلا اجازه
سخت
میشه یا نه؟ این
مدل
کلی نیست،
پس
داریم دو
صحبت میکنیم. دیگران هم وبهام دارن تو مسئله. اگه دیگران هم ابهام دارن اون ادامه بدن.
صغرا را چی
می‌ذارید؟
صغرا داخل در کبرا میشه دیگه.
یه دفعه دیگه بگم من پیرمرد وضعیت نکردم.
دوست.
اما علی آقا سلام. الله اکبر. سلام. الله اکبر. سلام. علما دو گروه شدن.
یه عده از کنم در مورد چی؟ در بحث
حرمت عدم جواز
استصباح فقط سر علما ما دو گروه شدن. یه گروه گفتن حرامون لعلتن، یه عده گفتن حرامون تعبدن، یه عده گفتن حرمتش معلله، تعلیل داریم براش. اونایی گفتن لعلتن، علتشون چی بوده؟ این بوده که از دخان اون نجسه نجسون خب بله من نجسو یحرم ملاقاته از سقف. بنابراین چی؟ دخان و نجسه سوها کبرا نتیجه، دخان و نجسه یحرم ملاقاته از سقف. قبول داریدین یا نه؟ یه عده اینو گفتن، یه عده گفتن آقا این حکم تعبدیه. چرا تعبدیه؟ زیرا تحلیلی که دسته اول گفتند صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چرا صحیح نیست؟ گفتن به طهارت دخان نجس، به طهارت دخان نجس. حالا شیخ انصاری اون تفصیل علامه که مطرح شد، یا تفصیل علامه مبتنی بر چی است؟ مبتنی بر اینه که مبتنی بر حرمت تنجیس سقف. خب شیخ اول میگه این لا ید الله علیه دلیل، بعد میگه و این کانه ظاهر کسانی که ظاهر این گروه، ظاهر این گروه چی است؟ تسالم علا حرمت تنجیس سقف. میگیم از کجا میگید از ظاهر اینا تسالم علا حرمت تنجیس سقف؟ میگن چون اگر اینها حرمت این چیزو قبول نداشتن، اگر اینا این کبرایی و نجس و یهان ملاقات او از سقف رو قبول نداشتن، موقعی که میخواستن استدلال گروه اول رو بزنن میمادن اینو میزدن نه اینو. بنابراین معلوم میشه که اینها این رو قبول دارن. بنابراین این مدعا، این مدعا که حرمت و تنجیس سقف است، این مدعا اینها برایش تسالم دارن، اینا هم که خودشون تو استدلالشون بود دیگه، بنابراین همه اولم رو قبول دارن به فرمایید. خب که همه یه اجماعی برش داریم. بعد آقا جان برای ابطال استثناء ما که نمیخوام دقت بکنید، گم نشید، مدعا رو گم نکنید. سیدم تا همین گیر کرده، این سیدم داره تا همین گیر کرده. ما که دنبال این نیستیم که سیده نیم، ما که دنبال این نیستیم که این استدلال رو خراب بکنیم، که استدلال خرابه. منتها از یه نقطه که اینا برای تخریب استدلال از زدن این استفاده میکنن نه از زدن این. ما دنبال هستیم اینو ثابت بکنیم. آقا حواستون پرت نشه، ما دنبال ابطال استدلال نیست که آقا با زدن سغراش هم استدلال ابطال میشه. دنبال این نیستیم که، ما دنبال اثبات این هستیم. دنبال اثبات این هستیم به چه درد میخورد مدرک اون حرف علامه است دیگه. خدا حالا اگه کسی مثل علامه نظرش این شد که ما یقین داریم برای این که ذرات دون، این ذرات هم با تسعیر استحاله نمیشه و تطهیر نمیشه، اینا میره بالا میچسبه سخت، شما چی بهش میخوای بگی؟
شما
برای
این اصطلاح درست در بودشون
چی؟
این اصطلاح درشون درست بگی، اگه حال با من تنجیز سخت باشه
اصلا تو این کبرا رو میخواد، این کبرا رو میخواد دیگه،
برای اصلا این کبرا رو در نمیخواد دیگه.
شما هم حالا شما به فرض مثال شما آقای حسینی قائل بشید که این دخان خودش، دخان خودش نجس نیست، ولی ذرات اصلا میخوان ها اینه در اسلام نجس کردن سخت جایز، سخت خونه در اسلام نجس کردن جایز، جایز نیست، به چه درد میخوره؟ خیلی به درد میخوره. اگه نجس سخت حرام باشه، ما حق نداریم مثلا به فرض مثال
عرض کنم به محضرتون، سقف خونمو اگه نجس بشه یه وقتی باید پاک بکنیم، به سقف مسجد میشه دیگه، باید پاکش بکنیم. حق نداریم به فرض مثال اگه گلوگت چی که ما این با سقف و گلوگت بکنیم نجس بشه، حق نداریم به سقف خونمو بمالیم.
خب
میخواد ببینیم حق چیه رفت نکره گفتیم رفت رو هست که مدارم بید گم نکلیسه. مغالطه که شما توش افتادید اینه که فکر میکنید که این استدلال میخوام مطرح کنید که اینو یه استدلال رو این استدلال رو خراب بکنم شیخ، در حالی که شیخ نه، شیخ این حرف رو مطرح میکنه ولی که این مدعا سازه روش فکر کنید بیشتر مطرح نشیم. بید اینجا آخری عرضم به حضورتون که رفقا بحثمون در مورد چی بود؟ در مورد این بود که احسنتون توی بحث انتفاع، بحث انتفاع هم هست داخل، بحث بی نیست، بحث بی آخرش میگن، بحث انتفاع به متنجسات میخوام ببینیم قاعده اولیه چیه. آیا قاعده اولیه منع الا ما خرج به دلیل، یا قاعده اولیه جواز الا ما خرج به دلیل؟ فرمایش شیخ این بود که بله ببخشید صفحه چندیم من این رو بله یه هشتاد و بله به قال فیلم مبسوطه که جناب شیخ فرمودن که ولذی سر روی فیلم افتال کرامه هوستانی. هوستانی یعنی چی؟ قول به من اصلا قول به من و وافق و بعض مشایخن المعاصرین که صاحب جواهر باشه و هو ظاهر و جماعت من القدما که شیخین و سیدین و هلی و غیرهم که داشتیم اقوال رو میخونیم، شروع کردیم اقوال رو بخونیم، کارمون الان راحت دیم این اقوال رو سریع بخونیم، کاری نداریم خیلی تا برسیم به بحث علمیش. قال فی المبسوط فی الماء المذاب انه مباح التصرف فیه به انواع التصرف، آب مذاب همه تصرفات درش جایزه، مالم تقعفیه نجاستون، مادام که نجاست توش نیفتاده باشه. فا این وقعت فیه نجاستون لم یجوز استعمال و علا خانم، استعمالش به هیچ وجه جائز نیست. ببینید از همین جملهش داریم استفاده میکنیم که میگن لم یجوز استعمال و علا خانم، به صورت کلی تا نجست شد میگه دیگه قابل استفاده نیست. خب نمیگه که مثلا شرب و مثلا به فرض مثال وضوع و غسل باش صحیحه، در صورت کلی میگه قابل استفاده نیست، یعنی قاعده درش حرمت انتفاعه. و قال فی حکم الماء المتغیر به نجاسه، حالا این ماء مضاف بود، ماء مطلقی که تغییر به نجاسه پیدا میکنه، اینم گفته لا یجوز استعماله، اینم باز انتفاع به شایز نیست الا عند ضرورت لشرب لا غیر، فقط اگر انسان مضطر بشه از باب تشنگی و خلاصه اضطرار که داره خلاصه از تشنگی بیمار میشه، مشکل براش پیدا میشه، داره میمیره، داره این حرف فقط میتونه بخوره. اینم باز ببینید لا یجوز استعمالو الا فقط تو این یه مورد، اینم با اضطرار یه مورد خارج شده، معلوم میشه قاعده رو عدم جواز استعمال میمونه. بعدش هم اینه که تو قبلی آب مضاف اون یکی آب مطلقی است که تغییر به نجاسه پیدا کرده. و قال فی نهایه این مبسوط بود بله
لا یجوز استعمالو
لا یجوز استعمالو بله چرا نه لا یجوز استعمالو الا لشرب، اسم مفرقه دیگه، لا یجوز استعمالو لشیئن الا لشرب، یعنی کلا استعمالش
لشرب الا عند ضرورت
بله دیگه الا عند ضرورت فقط یه مورد استثناء کرده عند ضرورت لشرب، فقط برای شرب عند از ضروره گفته جایزه، بقیه موارد گفته ازش در میاد جایز نیست.
دیگه اصلا نمیخواستی را شیخ
چرا دیگه اصل عدم انتفاع است، لا یجوز استعمال استعمالش جایز نیست الا یه مورد که استثناء شده، اونم در حال اضطرار برای شرب استفاده میکنه. لا غیر یعنی لا غیر لا غیر شرب یا لا غیر مثلا
غیر
ضرورت بزنیم بله لا غیر ضرورت، در غیر حال ضرورت جایز نیست مناسب تر. و قال فی النهایه کتاب بعدی شیخ، کتاب نهایه و امکان ما حصل فیه المیتتو در مورد دهن متنجس اتفاقا در مورد هم خصوص بحث ما است و امکان ما حصل فیه المیتتو مائعاً لم یجوز استعماله، استعمالش جائز نیست و وجب احراق او، احراق معنی دود ریختن. خب نه در مورد دهنه، در مورد دهنه امکان ما حصل فیه المیتتو مائعاً، اون چیزی که میته درش حاصل شده درش افتاده اگه مایه باشه، این روغنای مایه باشه نه روغنای جامد، لم یجوز استعمال و استعمال جائز نیست وجب احراق او، باید بریزن دود. انتها فرمایش نهایه و قریب و منو عبارت مغنعی شیخ مفید، نهایه شیخ طوسی، مغنعی شیخ مفید و قال فی الخلاف، باز دوباره شیخ طوسی، سومین کتاب شیخ طوسیه، فی حکم سمنه، سمن قبلا گفته بودیم یعنی روغن، روغن حیوانی، روغنی که از کره میگیرن، روغن زرد به قول مشهدی ها، بله روغن کرمان شایی، حکم سمنه ولی بدره، بدر به معنی روغن، عرض کنم خدمتتون که گفتم روغن کتان، نه 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 بعض معنی ذرت نیست، روغن کتان که ظاهر همون روغن چراغه، روغنی که برای سوخت چراغ استفاده می شده و شیرج، شیرج عرض کنم به به چیز گفتم، به روغن کنجد گفتن، بله گفتن معرب شیره فارسیه ولی به معنی دهن و سمسم، روغن سمسم یعنی کنجد، روغن کنجد و زیت، زیت هم روغن زیتون، اضافه قد فیه فعرتان اگه موش روش بیفته. خب در خلاف مرحوم شیخ در مورد این فهمونه انه او جاز الاستسباه و بی ولا یجوز اکلو ولا الانتفاع و بی به غیر الاستسباه. خب ببینید قاعده شون اینه، میگن جاز الاستسباه لا یجوز اکلو، با این جملهش کار داریم، ولا الانتفاع و بی به غیر الاستسباه، قاعده عدم عدم جواز انتفاع دیگه، بله دیگه ببینید به صورت کلی داره میگه انتفاع جایز نیست، فقط یه مورد میگه جایز استسفا، جواز الاستسفا بگیم. خب حالا ادامه هم داره هنوز و بهی قال الشافعی، این حرفی که ما میگیم شافعی هم گفته، خلاف میدونید کتاب فقه مقارنه، یعنی یکی خلاف شیخ طوسی که مختلف علامه اسم خودشان اسمشان رو خودش دیگه، خلاف یعنی مخالفت های ما با عامه، مختلف هم یعنی مسائلی که ما با اونا اختلاف داریم، اصلا موضوع له این دوتا کتاب بیان فقه مقارن، حتی علامه تو کتاب های مختلف شیخ هم همینطور فتاوای عامه رو میاره ولی این دوتا کتاب موضوع لهش فقه مقارن و فقه مقایسه است، مقارن مقایسه ای، تطبیقی، تطبیقی میگن دیگه، مقارن ترجمه فارسیش معنا تطبیقی میگن، فقه تطبیقی بین شیعه و سنی. خب اونجا گفته که وبهی قال الشافعی و قال قوم من اصحاب الحدیث، این اصحاب حدیث اصطلاحه بین عامه، فقهای عامه دو طیف بودن، یه طیفی یه طبقه یه گروهی عرض کنم اهل حدیث بهشون میگفتن، یه گروهی اهل رأی بهشون میگفتن، اهل حدیث جمود بر احادیث داشتن و عرض کنم اعمال نظر و خلاصه مراجعه به عقل و قیاس و استحسان اینا نمیکردن، اهل رأی نه مراجعه به قیاس استحسان میکرد، خواستید مراجعه بکنید توی همین کتابی، کتابی هست توی نرم افزار جامعه فقه هم هست، ادوار، ادوار علم الفقه و اطواره، اونجا عرض کنم خدمتون گفته که مال اهل سنت هست این چیزا، این دو گروه که دو طایفه بودن، یه گروه طایفه اهل رأی که رئیسشون عبدالله ابن مسعود بوده در کوفه و یه گروه هم اهل حدیث که اینا رئیسشون سعید ابن مسیب، مسیب با سین، در حجاز بودن، اینا اهل حدیث در معذرت ما اهل رأی در کوفه بودن، اهل حدیث در حجاز بودن، که حالا اهل رأی رو میگه در موردش اونجا میگه که بله اهل رأی رو میگه که اینا هم من یجیلون النظر والفکر فی العلل الشرعیه والاغراض من الاحکام الالهیه، اجاله نظر میکنن، اجاله این جبلان دادن، نظر و فکر خودشون رو جبلان میدن در علل شرعیه و اغراض از احکام شرعی مقاصد شرعیه، یعرفو حکم الواقع شرعیه دون الوقوف علی دلالت النص، و هم یأخذون بالرأی والاجتهاد، در مورد اهل رأی اینو میگه، در مورد اهل حدیث میگه که بله و هم یعتمدون فی معرفت الاحکام شرعی علی دلالت النصوص و ظواهر الالفاظ و ینفرون من الاخذ بالرأی والاجتهاد، بله حالا اگه خواستید رجوع کنید کتاب ادوار علم الفقه و اطواری صفحه 179 توی نرم افزار جامع فقه هست. ادوار و علم الفقه و اطوار و اطوار و تا صفحه 179 در مورد اهل حدیث که یه قومی از بالاخره فقهای اهل سنت بودن توضیح میده که حالا اینا شافعی و بهی قال شافعی و قال قوم من اصحاب الحدیث لا ينتفعوا به حال، اینا که کلمن گفتن، گفتن لا ينتفعوا به حال، به هیچ وجه نمیشه از متنجس استفاده کرد، لا به استسقا و لا به غیره، نه به استسقا نه به غیر استسقا ولا به غیره، بل یراق یراق کل خمر، شبیه خمر که دور ریخته بشه، باید دور ریخته بشه، هیچ استفاده نمیشه کرد. و قال ابو حنیفه یستسبح بهی و یباع، یباع لذلک، هم میشه باش استسبا کرد هم میشه بهیش کرد، که ایشون هم حالا ابو حنیفه منع کلی از عبارتش نقل نمیکنه. و قال داوود، که اینم یکی دیگه از فقهای اهل سنت، چون میدونید فقهای عامه منحصر در این چهار تای معروف نیستن، این چهار تا فقیه حکومتی بودن که حکومت ها اینا رو به عنوان بالاخره فقیه امت معرفی کردن و مردم ازشون تقلید کردن، خب برای اینکه بالاخره یه نظم و نسقی پیدا بکنه. دوران بنی عباس و بنی امیه، بنی عباس دیگه همشون بنی عباس بودن دیگه، تو دوران بنی عباس برای که بالاخره یه وحدت رویه درست شد تو جهان اسلام، بالاخره قضات داشتن جای مختلف قضاوت میکردن، احکام شرعی نیاز بود، اینا حکومت های یه نفر به عنوان فقیه مشخص میکردن که فقهش در همه جهان اسلام منطبق بشه، که الان چهار نفر معروف شافعی و عرض کنم مالک ابن انس و ابو حنیفه و احمد حنبل، آره اینجوری بوده، اینا حکومتی بودن، ولی فقهای عامه منحصر در اینا نیستن، دیگران هم هستن، زهری هست، داوود هست دیگه، نمیدونم ببینید الان تو کتاب مثلا تذکره علامه ابو ثور هست، افراد زیادی هستن که اینا فقهای مطرح عامه بودن، ولی اینا هیچ‌وقت مرجعیت پیدا نکردن، ولی خب عالم بودن، کتاب نوشته بودن، کار فقهی کرده بودن. بالاخره احسنت الله کلا حاشیه بر اهل سنت، اون جمله مالو نمیدونم یه دفعه توضیح دادم در موردش دیگه یادتونه که یا نگفتم، اون جمله مرحوم گروجردی ناظر به اینه که منظور فقه امامی حاشیه بر فقه اهل سنت به این معنا که ذهنیتی که تو جامعه وجود داشت ذهنیت سنی بود، حتی شیعه هم بسیاریشون ذهنیت فقهشون ذهنیت سنی بود، با اون ذهنیت میامدن از ائمه معصومین سوالات فقهشون میپرسیدن، لذا حضرات داشتن با کسی صحبت میکردن که اون ذهنیت رو داره، لذا احادیث فقهی ما همیشه کنارش یه قرینه متصلی هم داریم که حضرت داره با کسی صحبت میکنه که اون ذهنیت رو داره، البته رو عموم روات تک و توکی از روات هم هستن که اینجوری نیستن، لذا همیشه اگر ما فقه اهل سنت رو بلد باشیم بدونیم که ذهنیت عمومی جامعه چی بوده، خود همین یه قرینه متصلی میشه برای فهم دقیق‌تر در مورد حضرات معصومین. این که میگن فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنت، معناش نیست که اونایی کتاب فقهی نوشتن شیعه اومده تعلیق زده شبیه عربه که تعلیق میزنن، به این معنا نیست، نه نه توضیح دادم یعنی چه دیگه، حاشیه هست به این معنا، در مقام استنباط هم نه، یعنی ائمه معصومین احادیث فقهی که میفرمودند شبیه دارید تو چطور ما تو معاملات میگیم که سیر و غلاییه رو حضرات در نظر میگیرن ناظر به اون رد و امضا میکنن، در مورد فقه هم همینطوری بوده، چون بین مردم ذهنیت فقهی اهل سنت رو اصلا داریم، در زمان امام باقر قبل از اینکه امام باقر شروع کنن بحث فقه و اینا رو ترویج کنن بین شیعه، شیعه ها میرفتن مکه میرفتن حج با فقه عامه میرفتن، طبق دستور عامه عمل میکردن، خب که بعدن حضرت بالاخره این رو اصلاح میکنن، برای ذهنیت فقه سنی یه سیطره‌ای بر جهان اسلام پیدا کرده بود و حضرت داشتن با اون افرادی که اون ذهنیت رو داشتن احادیث فقهی رو میفهمونن، لذا کسی اگر با فقه اونها آشنا باشه، مثلا حالا فقه حاکم در دوره هر امامی، اینو قبلا هم داشتن یادتون باشه گفتیم که فقیه معاصر امام صادق ابو حنیفه بوده، تو واسه چی بود؟ واسه عزره بود دیگه، فقیه معاصر حضرت ابو حنیفه بود دیگه، ابو حنیفه هم غالب من بود اگه اشتباه نکنم اینجوری بود، لذا روایت جواز رو نمیشه حمله بر تقیه کرد، چون فقیه حاکم در اون زمان موافقه با جواز نبوده، اونم روایت جواز خلاف تقیه میشه، حالا به هر حال بله
حضرت دوستان خود این حاشیه بودن علم فقه و اصول اونها ماشین و اوناست، چون ما متکی به معصومه بودیم و به دوانه قضا به فکر تدوین اصول افتادیم.
بله حرف آقای بروجردی من براتون معنا کردم، حرف مرحوم آقای بروجردی به معنای این که اونا کتاب نوشتن ما اومدیم تعلیق زدیم، یا اونا کتاب نوشتن ما اومدیم کتاب رو چیز کردیم باز نویسی کردیم، خب این نیست معنیش. معنی فرمایش آقای بروجردی این چیزه که توضیح دادم خدمتتون، خب این چیزه که توضیح دادم، اصلا ایشون ناظر به فقه کتاب های فقهی ما نیست، ایشون ناظر به احادیث فقهی شیعه است، که فقه شیعه یعنی احادیث فقهی شیعه، احادیث فقهی شیعه ناظر به فقه اهل سنت احسنتون قرینه نمیتونه باشه که ایشون اصرار داشتن برای اینکه قرینه هست حتما. یه فقیه اگه بخواد روایات ما رو ببینه و از این روایات استنباط بکنه باید با فقه عامه مسلط باشه، آشنا باشه. لذا خود ایشون هم خیلی عنایت داشتن که هر مسئله بخوام مطرح بکنن پیش زمینه ذهنی که بین امت وجود داشته در مورد این مسئله این رو بگن و بعد حدیث رو تو اون فضا معنا کنن. اینو خیلی عنایت داشته مرحوم بروجردی. فرمایششون معنیش اینه، یه وقت اشتباه تلقی نشه فرمایششون. خب حالا داشتیم میگفتیم که وقال داوود ان کان الماء سمنا لم ينتفع به خالن. خب اگه سمن باشه همون روغن حیوانی به هیچ وجه ازش نمیشه استفاده کرد. و ان کان غیره من الادهان لم ینجس به موت الفعرته فیه، اگه غیر از سمن باشه با موت فعر درش اصلا نجس نمیشه. داوود نظرش این بوده. و یحل اکله و شربه، اکل و شرب جمع جایز، لعن الخبره ورد فی السمنه. بس اون روایتی که گفته که اگه موش بیفته تو روغن روغن نجس میشه فقط در مورد سمنه، در مورد زیت و اینا نیست. لذا زیتونا روغن بیفته موش بیفته توش نجس بشه بمیره اصلا نجس هم نمیشه. خب یا آقا نظرش این بوده. شیخ طوسی میفرمان دلیلونا، این دلیلونا حرف خود شیخه. شیخ طوسی توی خلاف معمولا روش کارش اینطوریه، شیخ در خلاف روش کارش اینطوریه، نظر خودش اول میگه، نظر عامه رو میگه، همش که تمام شد آخر کار میگه دلیل ما بر اون قولی که اول گفتیم کذا است. اینجا میگه دلیلونا بر این که ما گفتیم که انتفاع جایز نیست فقط برای استثباء جایزه، اجماع الفرقته و اخبارم، اجماع شیعه و اخبار شیعه است. اینم یه قول.
غیر سم
رو منظور هست، این روغن های دیگه مثلا اصلا در مورد روغن ها هست. ببینید این آقای داوود قائل شده فقط در مورد چیز هست، در مورد ظاهرن از همون اهل حدیث هم بوده، یعنی سبک فقهیش هم سبک فقهی جمود بر نصوص بوده، که چون روایت فقط در مورد سمن داریم، این سمنه که با افتادن موش نجس میشه و خوردن و بهش حرام شده. در مورد روغن زیتون دلیل نداریم، لذا موش بیفته توش بمیره اصلا نجس هم نمیشه. اینجور بوده حرفش. خب حالا کار با حرف عمریا نداریم، رد چیم؟ ببینید آقا با اقوال خیلی معطل نشیم. وفه سرائر، سرائر مرحوم ابن ادریس الهلی گفتن فی حکم دهن المتنجس، در مورد حکم دهن متنجس سو فرمود انه لا یجوز ال، که عبارتشون کتابشون چی نوشته؟ ادهان. احسنتون ادهان یه وقت نخونید، یه ادهن یدهنو داریم و دو لو تدهنو فیدهنون، یعنی چی؟ یعنی نه سوسی کردن، نه یعنی مصانعه، یعنی با هم دیگه ساخت و پاخت کنن، بارک الله زیر سیبیل رد کردن بعد دو لو تدهنو فیدهنون، یعنی مصانعه هست باب افعالش، یعنی مصانعه هست. روغن مالی کردن قضیه رو میگیم ماس مالی تو فارسی، الان میگن روغن مالی. عرض کنم خدمتتون که بله همون ماس مالی ما رو اونا میگن ادهان، روغن مالی کردن. یه ادهان داریم معنی چی؟ معنی چرب کردن، از دهن استفاده کنه انسان برای چرب کردن، یه ادهانه. گفتن که در مورد دهن متنجس مرحوم ابن ادریس میگه انه لا یجوز الادهان بهی ولا استعمال او فی شیء من الاشیاء. ادهان رو میگه یه تعمیم هم میدیم، اصلا استعمالش کلن در هیچ کاری استعمالش جایز نیست، فقط در یه مورد استعمالش جایزه، عدل استثباء تحت السماء. یه جای سرائر، جای دیگر وقت دافی موزن آخر انر استثباء بهی تحت ولاله محذوران به غیر خلافه. دالتی که آخرش خیلی هم به درد ما نمیخوره، اما حرفیست که قبلا گفتن یادتون باشه، گفتن ابن ادریس ادعای اجماع کرده، یادتونه که قبلا گفتن در مورد استثبات تحت سامن همون کلامش همین کلام همین جمله است. اونجا این عبارت ابن ادریس رو آوردن اونجا یا نه آوردن؟ آوردن. خب اینجا بازار رو تکرار دیدیم. بله. لزومی هم نداشت، اون ربطی به اسما نداره. ما می‌خوایم عبارتایی که ازش تعمیم منع اصالت المنع در میاد رو بگیم. از این عبارت اصالت المنع در نمیاد. بله.
استصحاب هم
همیشه باشه. حتی جایز باشه. ان الاستصحاب تحت الظلال محظور به غیر خلافن. استصحاب تحت، حالا یه مورد رو دارم میگم ممنوعه، این قاعده از این در نمیاد. از این ممنوع حضره یعنی من امری فی چیز توهم هست میگفتن. قال ابن زهره، جناب ابن زهره، بله ایشون فرموده، این هم همون عبارت ابن زهره است که قبلا دو بار تا الان عبارت رو داشتیم. یه بار اونجایی که شیخ میخواست بگه چی؟ میخواست بگه که مجرد و نجاسه مانع نیست. یه بار اونجا یه عبارت رو برد، یه بار دیگه توی بحث از کنم خدمتتون که تو بحث کلب که باز میخواست بگه چی؟ میخواست بگه کلب سید مثال هست. یه بار دیگه اونجا یه عبارت رو برد، این دفعه سومی که عبارت رو داره میاره از شهید از ابن زهره. خب که یه تفاوتی هم داره نقلی که اینجا کرده شیخ با نقلی که توی بحث کلب کرده، یه تفاوتی هم داره که اتفاقا تو بحث هم تأثیر داره دیگه، من شروعش نکردم خیلی. تفاوتش اینه که اینجا الان میخونم عبارت رو: و شرط نافل منفعته ان تکون مباحتن، شرط کردیم در منفعت. ایشون گفته که تو شروط مبیع گفته چی؟ گفته شرطش اینه که منفعت محلله داشته باشه، منفعتش مباح باشه. یکی از شروط عوضین اینه که منفعتش مباح باشه. در توضیحش خود ابن زهره اینجور میگه، میگه و شرط نافل منفعته ان تکون مباحتن تحفظا من المنافع المحرمه، برای احتراز کردن، برای تحفظ کردن از منافع محرمه، که اونجایی که منفعت محرمه باشه به صحیح نیست. خب تحفظا این احترازن. و یدخل فی ذلک، داخل میشه در اون. در اون یعنی در چی؟ در اون مواردی که منفعتش محرمه است. خب بفرمایید ذالک یعنی حرمت المنافع. خب داخل میشه در مواردی که حرمت منفعتش تحریم داره، حرمت داره. کل نجسن که لا یمکن تطهیره، هر نجسی که قابلیت تطهیر نداره ادا مستثنیه، مگر مواردی که استثناء شده. حالا چه مواردی استثناء شده؟ من بیع الکلب المعلم للسید، ایاتون باشه تو نقل قبلی داشتی من کلب، من الکلب المعلم للسید بیع نداشت، به او تو پاورقی گفته بود فی نسختن، ولی اینجا به اومده توی نسخه اصلی. نقل قول شیخ، نقل قول اونجا و نقل قول اینجا یه تفاوت اینجوری داره. ادا مستثنی من بیع الکلب المعلم للسید و زید نجس للاستسقاء به تحت السماء و هو اجماع الطائفه. پس ببین قاعده کلی داده ایشون، محل استشهاد این جمله است: یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره، هر نجسی که قابل تطهیر، قابل تطهیر نداره. منظور از نجس هم متنجسات دیگه، یا معنی عام بشه، هم نجس هم عین نجس هم متنجسات. یه قاعده کلی داره میده که چی؟ اینها منافعشون منافع محرم است، الا ما چی؟ مستثنیه، خلاصه الا ما خرج به دلیل، که حالا کلب معلم لسید و زید نجس لستسفا است، که طبیعتا کلب معلم تطهیر نمیشه، فقط از بی استثناء شده. زید نجس هم عرضم به محضرتون که این منفعت استثناءش گفتن جایزه. و فقط این جمله بینیم، با این جملهش کار داریم که یاد خلوفی ذالکه کل و نجسنه، همه این نجاسات منافعشون محرم است، قاعده کلی داده ایشون هم. ثم مستدل علی جواز بیع الزیت، بله بعد الاجماع تو بحث جواز بیع زیت، اول گفته که اجماع داریم که بیعش جایزه، بعدم گفته دلیلش اینه که پیغمبر اجازه دادن که باش استثباب بشه، چون استثبابش جایزه، منفعت حلالی داره، لذا بهش هم میشه جایز، که این هم حالا خیلی نقش جدی توی استدلال ما نداره. ببینید ثم مستدل علی جواز بیع الزیت بعد الاجماع، یعنی یه دلیلش اجماعه، یه دلیل دوم هم داره که استدل علی جواز به چی؟ به ان النبی صلی الله علیه و سلم اذن فی الاستثباب بهی تحت السماء، اذن دادن در این که استثباب بشه به این زیت نجس تحت السما. قال و هازا یدل علا جواز بیعهی لذالکه، این دلالت میکنه که بیع، بله بیعش برای این جایزه. خب برای این جایزه که حالا به یک معنا شاد بشه از همین فقره هم استفاده کرد که اگر ایشون اصالت الجوازی بود، ببینید اگه ایشون اصالت الجوازی بود نیاز به دلیل خاص نداشت. از این که رفته دنبال دلیل خاص و با دلیل ثابت کرده که استثبات جائز پس بهش جائزه، از این معلوم میشه که بله تو ذهنشون بوده که انتفاع از متنجسات حرامه. این هم میشه گفت. حالا تو قبلی هم گفتم گفتنش ثمره نداشون، جمله آخر ابن ادریس. خب این همین حرف رو شاید اونجا بتونیم بزنیم که ایشون هم بله گفته بود که اجماع داریم که استثبات تحت از زلال، نه اون با این فهم داره، ببخشید اون با این که فهم داره، ولی این یکی حالا یه جا به صورت کلی قاعده داده که یک خلو فیزاله که کلو نجسن، یه جا این نکته که برای جواز بیع دهن متنجس به استصباح ایشون مده چیکار کرده؟ استناد کرده به حدیث نبوی. خب استناد میکنن به دلیل خاص، به خاطر چی؟ به خاطری که از قاعده خارجش بکنن. ظاهرش اینه، بلا اگر قاعده کلی جواز انتفاع بود نیاز به چی؟ نیاز به استشهاد به روایت نبوی نداشت ایشون. استناد به اجماع کرد برای جواز، استناد نکرد سیدانا، برای من استناد کرد، برای اینکه تحت سخت ممنوع استناد کرده جواز. اون به درد این نقطه‌ای که اینجا به درد می‌خوره، به درد این نمی‌خوره. خب بالاخره چی؟ بله داره میگه علاوه بر اون یه نکته هم اینجا داریم که حالا بله وجه جواز رو دارم میگن دیگه، طبیعتا کسی به بله برای استدلال بر جواز مراجعه میکنه به دلیل خاص که قاعده رو معنی میدونه. اینم یه شاهدی است بر اون حرفی که ایشون اصالت المنعیه. خب همین الان تا الان رفقا ما چیکار کردیم؟ گفتیم که یه قول به منع داریم، قائلینش رو هم ردیف کردیم، خدمتتون احوالشون رو خوندیم. از اینجا به بعد شیخ میخوان موج رو برگردونن یه دفعه ای. هازا اینا رو داشته باشید تو مشتتون، ولکن الاقوا جواز الانتفاع الا ما خرج به دلیل. قاعده اینه که چی؟ اصل جواز انتفاع است در اعیان، در متنجسات اصل جواز انتفاع است الا ما خرج به دلیل. و این قاعده رو ما تنها هم نیستیم، اکثر متأخرین هم قائل به همین قاعده شدن که اصل جواز انتفاع است. خب سوال، شما قائل به این قاعده شدید، دلیلتون چی هست؟ خب طبیعتا هر دو گروه با دلیل بیان. خوب دقت کنید رفقا، هم کسایی که اصالت الجوازی میشن هم کسایی که اصالت المنعی میشن، هر دو گروه باید دلیل بیارن. اصالت الجوازی ها که این قول دوم باشه و شیخ هم تا آخر پای همین قول میمونه، دیگه خیلی بالا پایین نمیکنه، تا آخر پای همین قول میمونه ایشون، اینا دلیلشون چی است؟ دو تا دلیل دارن، یکی اصل عملی، یکم قاعده حل انتفاع به ما فی الارض، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب که گفتیم اینام دوتاش فرقشو گفتیم جلسه قبل، که یکیش اصل عملیه، اصل تجاوز اصل عملیه، اصل عملی هم فرقش با قاعده فقهی چی شد؟ با مسئله کلی فقهی موضوع اصل تو. توی اصل موضوع شک اصل شده، ولی تو قاعده فقهی خب دلیل اجتهادیه دیگه، دلیل اجتهادی منتها قاعده است کلیه. اونجا بفرمایید
دو تا
دلیل دارن، یک قاعده داریم، قاعده دیگه اصل عملی بالاخره از دلیل و اصول دلیل. حالا این رو جلسه قبلم اشاره کردم که ما اصل عملی یه وقت مفادش مطابق با دلیل اجتهادی، یه وقت مخالفه. اونجایی که مفاد اصل عملی مخالف دلیل اجتهادی باشه، اونجا میگه اصل عملی دیگه جاری نمیشه. چرا؟ چون این دو تا با هم دیگه منافات دارن. خب یکیش وارد بر دیگری است. این دو تایی که منافات دارن باید حل منافات کنیم. جمع عرفی میشه که وارد بر دیگری است، یعنی با اومدنش موضوع دیگری رو از بین میبره، لذا اون دیگری جاری نمیشه. یه وقت هست منافات ندارن. اونجایی که منافات ندارن اختلاف بین علما که اصل عملی در جایی که با دلیل اجتهادی منافات نداشته باشه آیا جاری میشه یا جاری نمیشه. اینجا دیگه جای ورود نیست، ورود جایی که با هم منافات داشته باشن دیگه. جایی که منافات نداشتن کسی دیگه نمیاد جمع بینهما کنه بالورود. خب یه بخش استدلالش رو اینه که جمع بالورود کسی دیگه انجام نمیده. جمع بالورود فرع چی است؟ فرع منافات بدوی است. اینجا هیچ منافاتی با هم دیگه ندارن، لذا نمیگیم یکی وارد بر دیگری است. بله بعضی اشکال کردن گفتن لغوه، با وجود اون چه نیازی به این است؟ این اشکال کردن، ولی خب اختلافه. حالا بعضی میگن با وجود دلیل اجتهادی اصل عملی موافق جاری میشود، بعضی میگن نه با وجود دلیل اجتهادی اصل عملی چه موافق چه مخالف هیچ کدوم جاری نمیشه. شیخ ظاهرا از کسانیه که جاری میدونه، شهید ثانی تو شهر رومه از کسانیه که جاری میدونه. یادتون باشه گاهی اوقات برای یه مسئله هم اصل عملی جاری میکرد، میگه موافق للاصل و لروایته، میگه للاصل و لروایته. بله دیگه تأکیده موافق با اصل هم هست، چون خود موافقت با اصل یه مرجعه دیگه برای ادله. بله دلیل کاشف داریم در کنارش اصلا داریم. حال بالاخره این اختلافی بین علما اختلاف شما تو اصول حل میشه، ضرری هم نداره. حال بالاخره شما خودتون هم اگر یه جایی مسئله ای رو استدلال کردید برش به دلیل اجتهادی، کنارش اصل عملی هم که تو مسئله میشه جاری بشه، اگر موافق با دلیل اجتهادتون هست اصل رو هم بیارید. یه وقت بعدا اگر کسی تو دلیل اجتهادتون مناقشه کرد، خب میتونید بهش بگید که آقا دلیل رو مناقشه کردی، اصل میخوای چیکار میکنی؟ خب لااقلش اینه دیگه، اینقدر به درد میخوره. هاذا ولکن الاقوى وفاقا لاکثر المتاخرین جواز الانتفاء الا ما خرج بالدلیل و يدل عليه اصالت الجواز. اصالت الجواز چیست؟ همون براعته. خب اصالت الجواز و قاعدت و حل الانتفاع که این هم چیست؟ قاعده فقهیه است، یعنی مسئله کلیه فقهیه که از اون آیه شریفه خلق لکم ما فی الارض جمیعا از اون آیه کریمه استفاده کردن. عرضم به محضرتون که ولا حاکم علیه ما. خب دلیل قائلین به جواز رو گفتیم، قائلین به من حرفشون چیه؟ قائل به من هم میگن آقا ما قبول داریم همچین قاعده وجود داره، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، قبول داریم این قاعده به اسم اصالت البراءه وجود داره، ولی در باب متنجسات، خوب دقت کنید، ولی در باب متنجسات، در خصوص باب متنجسات ما یه ادله ای داریم که اون ادله نمیگذاره این دوتا دلیل شما جاری بشه. خب و اون دلیل ادله چی هستن؟ دلیل بر من هستن. اون ادله ادله‌ای هستن که دال بر منع از انتفاع متنجس هستن و اون ادله با جریانشون اجازه جریان این دوتا دلیل شما رو نمیدن، ما با اونا استشهاد میکنیم. حالا این اصطلاحاً تعبیر حکومت شیخ ورده. حکومت ما دوتا حکومت داریم، یه حکومت بالمعنى العام داریم، یه حکومت بالمعنى الاخص داریم. حکومت بالمعنى العام یعنی تقدم و دلیل علی دلیل آخر. هر جا که دلیل مقدم بر دلیل دیگر باشه، حالا یا چه به تخصیص، چه به ورود، چه به حکومت، میگن این دلیل حاکم بر دیگری هست. خب حاکم یعنی مقدم. یه حکومت اصطلاحی هم داریم، همون چیزی که حالا تو اصول فقه خوندید که یکی از دوتا دلیل، خب ارزم به محضرتون که میاد موضوع دلیل دیگر رو درش ناظر موضوع دلیل دیگر میشه، موضوع دلیل دیگر حالا یا تضییق میکنه یا توسعه میده. حالا هم ناظر به موضوع داریم، هم ناظر به حکم داریم، هم تزریقی داریم، هم توسعه داریم، توسعه‌ای داریم. حکومت چهار قسم حکومت فرض داریم دیگه. حالا اینجا دقت بکنید، این حاکمی که گفتن، خوب دقت کنید، این ادله‌ای که بعدن میاد که ادله هم همش هم ادله اجتهادی است، آیه است، روایت اینا هست، این ادله اجتهادی مثلا آیه‌ای که بعدن میاد به عنوان دلیل اینها، نسبتش با اصالت البراءه چی هست؟ نسبتش با قاعده هل چی هست؟ خوب دقت کنید، اگه بخوایم نسبتش با اصالت البراءه رو ببینیم، باید بگیم چیه؟ باید بگیم وارد احسنتون. اصالت البراءه‌ای که در مورد انتفاع به متنجسات جاری می شود، در خصوص بحث انتفاع به متنجسات، اصالت البراءه‌ای که در این مورد جاری میشه، موضوعش چیه؟ موضوع شک فی حکم الانتفاع به متنجسات دیگه، موضوع شکه. خب با اومدن اون ادله چی؟ با اومدن اون دلیل اجتهادی ما دیگه شک نداریم. خب البته الان فرق میکنه که براتون برات شرعی باشه، براتون برات عقلی باشه. اگه براتون برات عقلی باشه، موضوعش عدم البیانه. با اومدن اون ادله که بعدن آقایون قائل به من میارن، با اومدن دلیل اونها دیگه عدم البیان برطرف میشه، اون ادله بیان. عدم البیان که برطرف شد، موضوع برطرف شده، در نتیجه میگیم چی؟ اون ادله وارد بر اصالت البراءه است، اصالت برای عقلیه. اگر بگیم براءت برات شرعی است، برات شرعی موضوعش چیه؟ عدم العلم. خب عدم العلم اون ادله اماره هستن، اماره هم خصوصیتش اینه که شارع نازل منزله علم قرار داده دیگه. خب اینجا میشه حاکم احسنتون، چون شارع اون رو نازل منزله علم قرار داده، اون امارات میشه حاکم بر اساس البراهه. پس حکومت تا الان دو فرضش رو گفتیم، این حاکمی که شیخ اینجا مطرح میکنه، یه احتمالش اینه که وارد اصطلاحی باشه اگه اساس الجواز رو برای تحلیل بگیریم، یه احتمالش اینه که حاکم اصطلاحی باشه اگه اساس الجواز رو برایت شرعی بگیریم. خب یه احتمال دیگر هم داره که منظور از این حاکم مخصص باشه. در چه صورتی؟ در صورتی که ما دلیل جواز رو قاعده حل انتفاع بالعرض بگیریم. قاعده حل انتفاع بالعرض عمومه، یه عمومی است که میگه هر چیزی که در زمینه، هر چیزی که در زمینه انتفاع بهش جائزه. ادله حرمت انتفاع بالمتنجسات میاد چیکار میکنه؟ میاد این عمومو تخصیص میزنه. بنابراین حاکمی که شیخ اینجا مطرح میکنه سه تا احتمال در موردش هست، یکی همون حکومت اصطلاحی، یکی ورود، یکی هم چی؟ مخصص. هر سه احتمال در موردش وجود داره. هر سه با همان بستگی داره که دلیل ما چی باشه دیگه، دلیل جواز چی باشه. دلیل احسنتون، بستگی داره دلیل جواز چی باشه. اگه دلیل جواز اون اصالت البراءه العقلیه باشه، اون امارات که بعدن میگن مانعی چی هست بفرمایید وارده. اگه دلیل جوازمون اصالت البراءه شرعیه باشه، مدلی که بعدن میگن حاکمت، حالا تقدم اماره بر اصالت البراءه شرعی هم طبق یک قول میشه حکومت، یک قولی هم داریم که میشه چی؟ میشه ورود، همون هم سرش بحثه. ولی فعلا حالا حرف اصول فقه ما فعلا برای شما بگیم، اگر هم دلیل ما بر جواز قاعده حل باشه، قاعده حل عمومه، دلیل اجتهادی عمومه، شک در موضوعش دیگه اصلا نشده، این عدم العلم در موضوعش اصلا نشده، عمومه، و اون دلیلی که در مورد متنجسات میاد میگه ازش انتفاع نبرید، میشه مخصص. خب هر سه فرضیه ممکنه، که از بین هر سه فرضیه شیخ میگه هیچ کدوم از این فرضیه ها درست نیست.